الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ذیل مسئله چهارم فرمودن سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه ولو شک فی ذلک یبنا علی العدم فیتخیر، اگر درباره وصول و اصابت نجاست اخرى شک به وجود بیاد که مضافن بر نجاست خارج از مخرج نجاست دیگری اصابت کرده باشد، این شک مورد اعتنا نیست. یبنا علی العدم، بعد از آنی که بنابر عدم گذاشته شد یتخیر، اختیار دارد که با احجار مسح کند یا با آب وصف کند، هرچند قدر متیقن در باب تغسیل غسل به ماء هست. هر باب و محرابی از خود قدر متیقنی متناسب به خودش دارد، قدر متیقنی در باب تغسیل غسل به آب هست که گفته شد. اما استفاده از استصحاب کلی در این مسئله بحثی دارد که سیدنا الاستاد و سید الحکیم مطرح کرده اند و قسمت از آن بحث را دیروز با شما افاضل به میان گذاشتیم که گویا رأی و توضیح سید الحکیم بود. عنوان بفرمایید: رأی و نظر سیدنا الاستاد در مورد اجراء استصحاب کلی در این مسئله. کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 380 تا 382. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این مسئله به دو صورت است. صورت اول این است که احتمال وقوع نجاست اخرى قبل از خروج غایت از مخرج باشد، با علم به این که بعد از خروج غایت نجاستی احتمال ندارد، وصول و اصابت نجاست اخرى احتمال ندارد. علم به عدم اصابت نجاست بعد از خروج غایت. در این صورت می‌فرماید که موضوع برای تخییر بین مسح و غسل به وسیله ذم وجدان به تعبد درست می‌شود. این اصطلاح هم که شرح میدم انشاءالله عنایت میکنیم. میفرماید که در این مورد ما شک در اصابت نجاست اخرى داریم، استصحاب عدم نجاست جاری میکنیم. این استصحاب نجاست را با یک امر وجدانی ضمیمه میکنیم که آن عبارت است از خروج حائط. منظم شدن اصل با یک امر وجدانی این نتیجه رو اعلام میکند که حکم تخییر است، مخیر است، مکلف بین مسح و غسل. این اصل مسئله تا اینجا تمام، اما اشکال و جواب. اشکال این است که گفته می شود در این صورت ممکن است استصحاب قسم ثانی کلی جاری بشود. به چه صورت؟ به این صورت که یقین بر نجاست داشتی. نجاست یه مفهوم کلی است و تحقق این نجاست به توسط فردی است که مردد است بین طویل و قصیر. اگر این فرد غایت باشد با مسح هم ازاله صورت میگیرد تمام. اگر این فرد نجاست اخرى باشد نیاز به غسل به ماء دارد. در صورتی که امر دائر بود بین فرد طویل و قصیر، این مکلف استجمار انجام داد، مسح به احجار صورت گرفت. پس از آن شک میکند در زوال نجاست، استصحاب میکند کلی را. کلی نجاست استصحاب میشود تحت عنوان کلی قسم دوم از اقسام استصحاب کلی، و نتیجه این میشود که تخییری در کار نیست، باید با آب تغسیل و غسل انجام گردد. این اشکال. اما سیدنا استاد می فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این که ما در این مورد اصل معین داریم. برای شما بازم گفتم کسی که ارباب بشود میتونه جهل اصطلاح بکند. در درس قبلی گفتیم که سیدنا شهید صدر میگد مبدأ انسجام. حالا شما اونو به اون قاعده ای که حکم الامثال بالامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، به اون اگر تطبیق میکنید، اون در امور اعتباریات و تشریعیات به کار میرود. مبدأ انسجام که در فلسفتنا آمده است در امور اصلش، اساسش در امور تکوینیات و واقعیات هست، اعتباریات را هم پوشش میدن. اون تماثل یا تمثیلی که گفتید تذکری بود برای حقیق به اون قاعده معروف که حکم الامثال بالامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. تمام. گفتم کسی که ارباب بشود میتونه جهل اصطلاح کند، کسی حق اعتراض ندارد. سیدنا استاد اینجا میفرد ما اصل معین داریم. اصل معین چه اصطلاحیه؟ اصطلاح خودشه، کسی نگفته باشه. ارباب جهل اصطلاح میکنه، میگه ما اینجا اصل معین داریم. داشته باشید تا شرح بدم. میفرماید که جایی که استصحاب کلی قسم دوم جاری می شود آنجاست که اصل معینی نباشد. مثلا اگر کسی وضو دارد، این مسئله را در رساله ها خونده بودید که ظاهرش مشکل بود، الان شرحش همین، کسی که وضو دارد و شک میکند باید هم غسل کند هم وضو بگیرد، و کسی که وضو ندارد فقط یه وضو بگیرد. ظاهرش خیلی چیز بود دیگه، ظاهر عجیبی داشت. شرحش الان گوش بدید. اگر کسی وضو داشته باشد بعد از وضو بللی ازش خارج بشود، شک کند که این بلل بول هست یا منی، در این جا اصالت عدم منی با اصالت عدم البول تعارض میکند، هر دو جاری میشد و تعارض میکند، با تعارض تساقط استصحاب کلی به قوت خودش بلامانه جاریست میشود قسم دوم استصحاب کلی. این نکته است که شنیده بودید که اگر کسی وضو داشته باشد و بللی را ببیند و شک بکند باید هم وضو بگیرد و هم غسل. چرا هم وضو هم غسل؟ برای اینکه استصحاب نجاست میکنیم. اگر غسل بکنیم شما میگید که غسل از وضو کافیست. بله کافیست، در صورتی که غسل قطعی باشد، غسل احتمالیست. بنابراین غسل هم تنها کافی نیست، باید وضو هم بگیرد. یؤخذ به اشق الاعمال، هم وضو هم غسل. و اما پس در صورتی که مسئله از این قرار بود، کسی بللی دید بعد از که وضو داشت، بلل مشتبه، حکمش اینه که باید هم وضو گرفت و هم غسل کرد علی اساس اصولی که شرح دادیم. اما اینجا اصل معین، اصل معین اینجا وجود نداره. اما اگر فرد مکلف متوضی نیست و حدث اصغر یعنی بول کرده، بعد از که بول کرده است بلل دیگری میبیند، شک میکند که این بلل منی بود یا بول، در این صورت اصالت عدم منی یا اصالت عدم الجنابت جاریست. چرا؟ برای اینکه اصالت عدم البول اینجا جاری نیست. سر عدم جریانش این است که عدم بول نداریم، یقین به بول داریم، حالت سابقه ندارد. اصالت عدم بول کجا جاری بشود که چند دقیقه قبل قطعا بول انجام شده، اصالت عدم بول جاری نمیشد. پس اصالت عدم الجنابه بلا معارض است. در صورتی که بلا معارض بود این اصل معینه. معین برای چیه؟ معین حال فرد مشکوک، معین میکند که اون فرد مشکوک چه معنی نبوده است. پس از این اصلی که داریم اینجا فقط اصالت عدم المنی است، بلا معارض جاری می شود و نتیجه چه می شود؟ نتیجه این شد که فردی که متوضی نبود بللی دید، شک کرد، وظیفش فقط وضوع تنهاست، غسل نمی خواد، بر اساس استصحاب عدم معنی بلا معارض این اصل نکته. یه چیزی در تقریر آمده که احتمالاً سهو قلم یا اشتباه در چاپ باشد، برای اینکه مخرر بسیار آدم قوی و محققی بود که از نزدیک می‌شناختم، منتها اینجا در این قسمت از عبارت گفته است که اصل مسئله معلومه که استصحاب عدم منی معارض نیست، استصحاب عدم با جاری نیست. واضحه. چرا استصحاب عدم با جاری نیست؟ برای اینکه علت سابقه ندارد دیگه. بول در متن آورده است، اینه برای شمایی که مطالعه میکنید بعد گفتم سرگردان نشید، آمده است که اصالت عدم بول اثر ندارد. چرا؟ میگه که بول بعد البول اثر ندارد. اینجا اصالت عدم البول که بول ثابت نمی کند. یک جا به جایی در چاپ خط بالا پایین احتمالا در چاپ اشتباه شده است و الا اون مقرر شهید آقای غربی را از نزدیک می شناختم، بسیار مرد فاضل و قوی بود و احتمالا در چاپ اشتباه شده باشد. غرض آنچه که ما الان فهمیدیم اصل معین، اینجا که اصل معین داریم استصحاب عدم معنی کار را تمام می کند. استصحاب عدم بولم که جاری نیست، بولم که وجدانی بوده است یثبت، فقط خروج بول و برا آن وضوع کافی است، نیاز به غسل وجود ندارد. می فرماید که مقام از همین قبیل است، ما یقین داریم که غایتی از مخرج خب وجدانن صادر شده است، ما یقین دارم غایتی از مخرج صادر شده است. بعد از که غایت از مخرج صادر شده است، اینجا دیگه استصحاب عدم غایت که نمیشد، فعال سابقه ندارم. شک میکنیم که رطوبت دیگری هم هست یا نیست، اصل عدمشه. بلا معارض اون اصل که اصالت عدم اصابت هست یا اصل عدم وصول و وقوع نجاست اخرى هست، بلا معارض است و اصل معین است. او میگد نجاست دیگر نیست، نجاست متعیناً همین حائط است. در نتیجه ینتهی الامر الى کفایت المسح یا تخییر بین مسح به احجار و غسل به ماء. این صورت اول. اما صورت دوم که عبارت باشد از اینکه احتمال بدیم اصابت نجاست اخرى را بعد از خروج غائط، می فرماید که در این صورت هم مسئله روشن است، استصحاب عدم اصابت نجاست اخرى بلا معارض است و جاری می شود. این استصحاب به ذم وجدان که غایت وجدانن صورت گرفته است، نتیجه این می شود که فقط وظیفه تخییر است نه تعیین. می فرماید اشکال و جواب، اشکال و جواب هم مربوط می شود به همان استصحاب قسم اول کلی. اشکال این است که گفته می شود این مورد از موارد استصحاب کلی قسم اول است، برای اینکه یقین به نجاست داریم، استجمار صورت گرفته، پس از استجمار شک میکنیم که آیا طهارت حاصل شد یا طهارت حاصل نشد. این شک ما برگرفته از احتمال وقوع نجاست اخراست، یعنی شک در مانع است، یه مانعی به وجود آمد یا نیامد. بعد از که شک در مانع بکنیم و کلی را قبلا یقین داشته باشیم، مورد می شود، مورد استصحاب قسم اول کلی. می فرماید این استصحاب اساس ندارد. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا استصحاب موضوعی داریم. استصحاب موضوعی دو تا اصطلاح دارد. یه استصحاب موضوعی در برابر استصحاب حکمی است که یه مرتبه خود زید را استصحاب میکنیم، یه مرتبه عدالت زید را. استصحاب موضوعی خود موضوع هست و استصحاب حکمی حکم آن، خود زید و عدالت زید. این یه اصطلاح استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی که در بحث اصول آنچه مورد تسالم اصحاب است این است که استصحاب در شبهات موضوعی بلا اشکال ولا شبهت درست است، و اما استصحاب در شبهات حکمی علی المشهور درست است و علی مبنى سید استاد و صاحب جواهر مشکل دارد که بارها گفتم. این یک اصطلاح استصحاب موضوعی. اصطلاح دوم عبارت است از استصحابی که موضوع قضیه مشکوکه را بر می دارد. این استصحاب موضوعی استصحاب حاکم است، حکومت می کند بر استصحاب بعدی. مثلا اگر شما شک در تطهیر بکنید به وسیله چی؟ شستن به یک آب، آب مشتبه، آب مشکوک و طهاره. استصحاب نجاست دارید، درباره این لباس استصحاب نجاست دارید، اما یک استصحاب موضوعی اگر داشتید این استصحاب زمینشو از بین میبرد. موضوع یعنی زمینه استصحاب بعدی را از بین میبرد. اگه یه استصحابی درباره خود آب داشتید، آب درست مشکوک بود ولی سابقش پاک بود، استصحاب طهارت درباره آب که جاری کردید زمینه برای شبهه در تطهیر صبح باقی نمی گذارد. این استصحاب ها میگن استصحاب موضوعی یا استصحاب حاکم. اینه که فهمیدیم. می فرماید که در اینجا هم استصحاب موضوعی داریم یا استصحاب حاکم که گفتید.
مثال که فرمودید تحت عنوان از که سببی مستفدی ایراد شده توی قسمت قرمی هم که فراش بردیدی مزدودون از معین هم مبینه، چون ایشون مبین آورده از که معین
مبین آورده؟
بله مبین
که تو
اینجادشون دیگه و هم آزده خانم را که از اون مبین به خواهد فرده ولی ما اگه این باشه و باید تعلیم بکنید در این فرد مشکوک یه برای افتاد استثابه بودید مجال
کتاب تنقیحه؟ درست.
من چاپ قدیمی
نوشتم. من چاپ جدیدش دارم، معین. معین درست تر هست. چاپ جدید معین دارم. فردا میارم. به حضور شما استصحاب موضوعی همان بود که گفتم برای شما. اگر یک استصحاب که موضوعی شد بعد استصحاب حاکم هم شد، سبب و مسبب هم شد، قابل جمع است و تضاد با هم دیگه ندارد. به اعتبار میتونیم خود حفیرم برای شما همین از باب سبب و مسبب گفته بودم. همین استصحاب سبب و مسبب، استصحاب در مرحله سبب، استصحاب موضوعی است.
مثال کردم
بله اونجا بود، اون استصحاب سبب و مسبب، استصحاب موضوعی هم هست، اب ندارد. گفتم هم میتونید موضوعی بگید هم بگید استصحاب حاکم، دو تا عنوان هر کدام به جهتی عنوان را برا خودش گرفته باشد مانعی ندارد. جمع بین این عناوین، جمع بین عناوین متضاد نیست، عناوین نیست که در اصول به ثبت رسیده و هر کدام به جهتی به مناسبتی جای خودش را گرفته و برای ما به ثبت رسیده و اعلام شده و اشکالی ندارد. اما مبین و معین چاپ جدیدشه که من دارم، که مؤسسه چاپ کرده است، معین نوشته است. معین بهتر از مبین هست. ها
هم معین دارم هم مبین.
و یکیش درسته، معین درسته. پس اون غلط چاپیه که در چاپ جدید اصلاح شده است. هم معین درسته. مرحبا به ناصر نا، شما با دستگاهتون نیستید بیارید بیرون. اصل معین است، شما سند داشته ایبی نداره. و معین است، اصل معین، معین حال فرد مشکوک است. معلومه دیگه، معین میکنه که حالش این. بسیار خوب. البته معین هم قابل توجه، خیلی اختلاف اساسی نیست که شما اینجا وقتتون رو بگیرید و تلف کنید. بسیار خوب. بله، معیدی که سیدان ها فرمودن معین درسته، تعیین میکنه. آخر در آخر بیان هم دارد که نتیجه تخییر است نه تعیین، یا نتیجه تعیین است نه تخییر. معین معید دارد. کلمه معین بهتر است که آخرش میشود این که نتیجه تخییر نیست تعیینه، یا نتیجه تعیین تخییر نیست. کلمه معین درسته. آنها در متن که عبدوش آمده، فرمایش جناب آقای دکتر فهیمی هم با سند بود که ایشان حقوق دانند و با سند ارائه کنند. به حضور شما اصل موضوعی را دو تا معنا براش کردم. یکی این بود که اصل موضوعی درباره موضوع، در شبهه موضوعی بود. شما اشکال بکنید که خب اصل موضوعی گفتید، این اصل در شبهه موضوعیه بود. نه، میگیم اصل در شبهه موضوعیه، اسمش است اصل موضوعی. و بازم اشکال بکنید که این سببی و مسببیه، بگیم نه اشکال نداره، همون سببی و مسببی اصل موضوعی است. عبارت از این قرار. بنابراین میفرماید اصل موضوعی وجود دارد. اصل موضوعی ما این است که شک در اصابت نجاست داریم، یا شک به تعبیر کتاب شک در طروع نجاست داریم نسبت به محل. خب سابقه، حالت سابقه هم دارد، استصحاب عدم اصابت، استصحاب عدم طروع نجاست در محل. این استصحاب که جاری بشود، دیگه فرصت و مجال و زمینه برای استصحاب کلیه نجاست باقی نمی گذارد. دیگه کلیه نجاست نداریم، فقط آنچه باقی میماند نجاست خاصی است مربوط به خروج غایت از مخرج که به وسیله مسح به احجار و به وسیله غسل به آب علی التخییر ازاله می شود. دیگه اصلاً این استصحاب موضوعی زمینه برای استصحاب بعدی باقی نمی گذارد تا شما استصحاب نجاست بکنید. اصل عدم اصابت زمینه را منتفی می سازد که فقط یک نجاست خاص باقی می ماند که بلوجدان وجود دارد و حکمش هم مشخص و معلوم است. بنابراین در این رابطه، در این شبهه که شک در اصابت نجاست اخرا بکنیم، بلا اشکالن اصل عدم اصابت است و حکم همان است که آمده است، یعنی تخییر. این مطلب تمام. چی میگفتید آسد؟ پاکمنش
جایی که آب تخییر فرع بر توانایی داشتن بر استعمال آب بده نیست.
بله.
از جایی که آب هست که تخییر با احجار سلاسه معنی نداره،
بله. این رو دیگه شما بحث و ظاهرانی که نوشته اید در حافظه نسپرده اید. این درباره ازاله نجاست در صورتی که غایت باشد، غایت رو گفتیم که حکمش از اول تخییر است بین مس و غسل، آبم باشه. اون تا اون شرحی که ما داریم اون تحقیق بود، متن همین است. متن میگه که حکم اولی مخیری بین مس و بین غسل. مطلب تا اینجا تمام. اما یک نکته تحقیقی اضافه کنید و تمام، و آن این استش که در این مسئله که بحث کردیم و مسئله استصحاب کلی و مخصوصا درباره متوازی بودن و متوازی نبودن یه مطلبی بود که روشن شد، خب استفاده می شود و بحث خوبی است. اما واقعیت امر این است که این مطلب اولا قبل از اصل مورد اجماع و لا خلاف فیست، یعنی اختلاف در مسئله وجود ندارد که اگر شک در وصول نجاست بکنیم اصل عدمش هست، یعنی نه اصل معقلا یا شرع اعتنا نمی کند و این مطلب یعنی عدم اعتنا مورد اجماع هست. در صورتی که اجماع باشد آقای زندی نوبت به اصل نمی رسد. ما اجماع در مسئله را داریم، جای بحث نیست. اصول که آوردید چون دعو ما استدلالیست یه سری زدیم به اصول و الا نیازی به اصول اصلا نداره. این اولا. و ثانیا مسئله هم از لحاظ وقوع محل ابتلا نیست. چرا محل ابتلا نیست؟ برای اینکه ما گفتیم که در وضعیتی که آب وجود دارد باید غسل به آب صورت بگیرد، ازاله و تطهیر به وسیله آب صورت بگیرد، پس از آن که تحقیق آن شد دیگه این مسئله از اساس زمینه ندارد و اگر شک بکنیم یا حتی شک هم نکنیم اولا این بود که باید غسل به مآب باشد و مسحب احجار کافی نیست. با این دوتا نکته که نکات تحقیقی به حساب میاد بحث در این مسئله زمینه ندارد، جایی برای بحث از اصول استصحاب کلی در کار نیست، هرچند ما سرنوشت استفاده از استصحاب کلی را در ضمن بحث استفاده کردیم جای خودش را دارد، ولیکن در مسئله ما پس از وجود اجماع و پس از این که قدر متیقن از تطهیر تطهیر به آب هست، قاعده در تطهیر هم تطهیر به آب، با آن شرحی که داده شد وظیفه هم متعیناً تغسیل به آب هست، این بحث زمینه عملی ندارد. سلامتی آقا و زمان سلامت خدا.